بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در سیاق امر بود، عرض شد به این که معانی مختلفی برای صيغه امر ذکر کرده اند، ولیکن محقق صاحب کفایه ادعا می کنه که بالاخره اون چه متوادر و منصرف است در صيغه های امر برای انشاء طلبه. این که گفته اند گاهی برای تهدید یا برای تعجیز یا در مقام مثلا عطوفت و رحمت یا امثال ذالک، اینها دخلی به معنای اصلی صیغه امر نداره، بلکه اینها دوایی است برای معنای صیغه امر. پس معنای صیغه امر عبارت از انشاء و طلب، طلب انشائی، منتها گاهی این طلب انشائی بدائی واقعا اراده واقعی است و گاهی این طلب بدائی تعجیز یا بدائی تهدید یا به سایر دوائی اختلاف در دائی دخلی به اختلاف مستعمل فیه و معنای هیئت امر نداره. خب این بیان آقای آخوند مبتنی بر همون معنای مشهوری است که در هیئت امر گفتند. مکررن به عرض رسید که هیئت امر از نظر مشهور برای وضع شده برای نسبت ایقایی، یا به قول آقای معینی برای نسبت ایقایی، یا به عبارت دیگر برای نسبت انشائی. مثلا هیئت ماضی وضع شده برای نسبت وقوعی، هیئت مضارع وضع شده برای نسبت سیقایی، هیئت امر وضع شده برای نسبت ایقایی. یعنی برای اینکه مبدا به وسیله مخاطب واقع بشه، که عبارت اخراست از همون ایجادی. پس هیئات امر وضع شده اند برای معانی ایجادیه، به این همین در سایر انشائیات میگن، میگن در همه موارد انشائیات الفاظ دلالت دارند بر ایجاد معنا، همون طوری که در بعتوی انشائی بر وضع شده برای دلالت بر ایجاد بیت، یا ندا وضع شده برای ایجاد ندا، حل استفهامیه وضع شده برای ایجاد استفهام. به هر حال آقایون مشهور به تبع اکثر نحات و نحویین میگویند الفاظ انشائیات وضع شده اند، یا هیئات انشائیه وضع شده اند به قول آقای نائینی برای نسبت ایقایی، یا به قول آقای آخوند وضع شده اند برای انشا و ایجاد معنا. خود در هیئت امر ایشون میگه وضع شده برای انشاء طلب و ایجاد طلب، حالا منتها دوائی و انگیزه انسانها در انشاء و طلب مختلفه، اما اختلاف در انگیزه ها موجب برای اختلاف مستعمل فیه نیست. بر این اساس حل در کلام خدا هم برای انشاء الاستفهام، گر در کلام بشر هم برای انشاء الاستفهام و انشاء رفع الجهل، منتها در خدای متعال انگیزه برای انشاء استفهام تقریر مخاطبه، در کلام مرد جاهل استفهام برای واقعیت طلب فهم و برای وجود جهل در مستفهمه. بنابراین نکته زیبای آقای آخوند اینه که در خلاف اون چه ابن هشام برای حمزه استفهام 8 معنا کرده یا برای ادات استفهام معانی متعدد گفتن یا برای هیئت امر اصولیین معانی مختلف گفتن، خیر، در همه این موارد وضع شده اند این حیات انشائی برای دلالت بر انشاء، حالا یا انشاء الطلب در مورد حیات امر، انشاء الاستفهام در مورد ادات استفهام، انشاء التمنی در ادات تمنی، انشاء التأکید در ان و ان و کان و الی غیر ذلک. به اختلاف در دوائی انشاء موجب اختلاف در معنا ابدا نیست. این بیان زیبای آقای آخوند که مبتنی است بر همان مبنایی که ایشون در عرض کنم حضورتون که متخذ از مشهوره، که مشهور انشائیات را ایقائیات و به قول معروف ایجادیات می دانند. منتها میگه بله، لو خلیه و طبعه، اگر ما باشیم با خود کلام و هیئت امر، قطع نظر از قرائن خارجی منصرف از هیئت امر، همانا انشاء و طلب بدائی اراده جدی است. معمولا اگر میگه افعل، اضرب، اکتب، لو خلی و طبع، این دلیل بر این است که متکلم انشاء کرده طلب کتابت را بدائی اراده واقعی و اراده جدی. این بیان این بزرگ مرگ. اما استاد ما می گفت اساساً مبنای این که انشائیات ایجادیاتند ناتمامه، زیرا هی وقت لفظ قدرت بر ایجاد معنا نداره، بلکه کلن الفاظ مبرزات اما فی الضمیرند. اون چه در ضمیر و در نفس آدمی تصور شده و نقش بسته است به وسیله الفاظ ابراز میشه. ان حقیقت الکلام لفی الفؤاد و انما جعل الالفاظ دلیلا علی ما فی النفس و الذهن. و الفرق بین انشاء و خبر گفتیم این است که در خبر ما فی النفس قصد الحکایه است و در انشائیات ما فی النفس همانا همون اموری است که گاه طلب است، گاه ترجی است، گاه تمنی است و گاه مثلا تعجیز و اخرى تهدید متکلم گاه در نفسش می گذراند که عبد را تهدید کنه، میگه افعل ما شئت، هر غلطی میلته بکن، بعد من و تو بر آینده. اینجا میگه ما فی نفس تهدید است و به کلمه افعل ما شئت این تهدید را ابراز میکنه. گاه آتش داره، به راستی طالب رفع آتشه، به گفتن جئنی بالماء این ابراز میکنه اون تمایل نفسی را. گاه در نفس او تعجیز، میگه تو قدرت بر این کار نداری، بهش میگه فأتوا بصورة من مثل، پس در منشائیات برخلاف اخباریات آن است که در اخباریات پیوسته ما فی نفس قصد حکایت متکلم میخواد حکایت کند از ثبوت قیام لزید یا از نفی قیام لن زیدن یا ثبوت الموت لامرن و ثبوت مثلا کتابت لبکرن، قصد او حکایت از این امر است به کلمه و به هیئت خبر افاده می کنه. و اخرا اون که فی نفس است تمنیست یا ترجیست یا در مقام ابراز، در مقام اثبات شیئی بر ذمه عبد است یا در مقام تهدید است، به هر حال اون چه که فی نفس هست و ورای نفس شیء دیگری نیست، این ما فی نفس را در انشائیات به ادات انشا و هیئات انشا ابراز میکنه. پس این که ما بگوییم ادات انشا یا هیئات امر و نهی ایجاد میکنن معنای طلب را یا امثال ذالک را، این بزرگ مرد و استاد منکر است که الفاظ یا هیئات نقش ایجاد را ندارند، بلکه همانا نقش ابراز ماف الضمیر را دارند. خب حالا اگر مطلب این شد، بله آفرین، بله اینا قبلا گفت درسته، نه با الفاظ ایجاد نمی کنه. جناب عالی عشقی که به دختر همساده پیدا کردی از مدت های قبل، با چشمک به او اشاره کردی، او هم تجاوب کرده، اون عشق در حقیقت در دل طرفین وجود داشته، اما برای نیست که این عشق غیر مبرز زوجیت باشه. در همه اصطلاحات جهان هستی، چه در اسلام چه در غیر اسلام، میگن قصد تا ابراز نشود به مبرزی اثردار نیست. اونگاه که شما یا به لفظی از قبیل انکهته و زوجته یا به فعلی مثل کارای ژاپنیا و نمیدونم کره یا ابراز کردی، این امر باطنی وقتی ابراز شد بر او اثر بار میشه. پس قصد تنها کافی نیست، پس نقش دوشت و انکهتو هم همانا نقش ابراز ما فی الضمیر و در اصطلاح همه عقلاء عالم قصد غیر مبرز منشأ اثر نیست. اگر که ژاپنی بودیم بله، ژاپنیا وقتی که نه دیگه نه. خب در اسلام اینطوری است که ابراز را، هر ابرازی را کافی نمیدانه، مثل که در طلاق هر صیغه را کافی نمیدانه، میگی صیغه انت طالق باید باشه، حتی اگر انت طلق تو گفتی میگیم کافی نیست. به قول شهید که خوندیم در لمعه، بگی لا جمع الرأسی و رأسک بساده، اینم ابرازه، اما این ابراز مخافی نیست، اونش که تعبده. خب این باب بیان استاد. بنابراین پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم صیغه امر که ابراز ماف الضمیره، ماف الضمیر گاه تهدید است، میگه افعل ما شئت، گاه تعجیز است، فأتوا بصورت، گاه ماف الضمیر اراده واقعی است، میگه جئنی به ما این. بنابر نبنریه استاد، پس معانی هیئت امر در این موارد مختلف مختلف خواهد شد، چون که گاهی این صیغه امر ابراز از تهدید میکنه، گاهی مبرز به صیغه امر طلب واقعیه، ثالثتا مبرز به صیغه امر تهدید یا تعجیزه. بر این اساس پس لا محاله مفهوم و معنای هیئت امر در این موارد گوناگون به عکس اون که آخوند فرموده متفاوت و مختلف خواهد شد. خب حالا که مختلف بیشه به مبنای استاد، آیا در همه این معانی حقیقت است یا خیر؟ یعنی اونجا که افعل برای ابراز تهدید یا برای ابراز طلب و اراده واقعیه یا برای ابراز تعجیز یا برای ابراز تحکمه، مثلا آیا همه این معانی که مبرزاتن به صیغه امر، صیغه در همه حقیقت یا تنها در مبرز عن طلب واقعی حقیقت و در باقی مجاز؟ این همان است که نوبت به این میرسه که آیا اگر ما به مبنای استاد قائل شدیم و گفتیم هیئت امر همانند هیئت فعل ماضی و مضارع نقش ابراز اما فی الضمیر داره، منتها ما فی الضمیر در هیئت امر عبارت از یکی از چند چیز، طلب است، از کنم تهدید است، تعجیز است، مثلا تلطف است، تحکم است، آیا همه این موارد حقیقت؟ میگیم کلا، انصاف اینه که ظاهر صیغه امر آن است که مبرز به او اراده و طلب نفس، واقعا سایر معانی به برکت قرائن استفاده میشه و الا لو خلی و طبعه هیئت امر برای ابراز اما فی الضمیر است کن ما فی الضمیر طلب و اراده نفسانیه. در سایر موارد معمولاً به قرائن حالیه یا مقالیه استفاده میشه. این نسبت به اصل معنای هیئت امر، هیئت صیغه از دیدگاه مشهور و آقای آخون و دیدگاه سیدنا الاستاد. اما مطلب دوم، پس این مطلب اول بود، مطلب دوم، آیا هیئت امر دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر ندب داره یا دلالت بر اعم از ندب و وجوب داره یا حتی دلالت بر اعم از وجوب و ندب و اباحه داره؟ کدام یکی از این دوست؟ آقای آخوند میخواد بگوید صیغه امر حقیقت است در وجوب و در ماسوای وجوب مجاز، مستند حرف ایشون هم تبادره. میگوید هیئت امر ظهور دارد و متمامون سبق است از او وجوب و این انسباق و تبادر علامت حقیقت، و بعد استشهاد میکنه به کثرت استعمال هیئت امر در وجوب از یک طرف و صحت مؤاخذه عبد بر عدم اتیان به مأمور به از طرف دوم. این که ما میبینیم از هیئت امری که مولا به عبد وارد میکنه و میگه ادخل السوق و اشتر اللحم، یا پدر به پسر میگوید اذهب الی المدرسه، و بعد ظهر بیاد ببینه بچه به مدرسه نرفته، صحیح است عرفاً و عقلائیاً مؤاخذه عبد یا مؤاخذه فرزند، این صحت نشانه این است که حقیقت صیغه امر دلالت بر وجوب داره. طبعاً یه اشکال پیش میاد و آن اینه که این چه وضعی است که اکثر موارد تخلف از او میشه. به ما یاد دادید غرض از وضع تفهیم معناست و تفهیم غرض متکلمه. اگر هیئت امر برای دلالت بر وجوب وضع شده باشه، پس چرا این همه اوامر در شریعت مقدسه در مجاز استعمال شده؟ تمام مستحباتی که در شریعت است، همه این مستحبات مؤدیات هیئت اوامرند. اگر هیئت امر برای وجوب وضع شده باشه، پس استعمال این همه در ند خلاف حکمت وضعه. چه جواب میدید؟ پس میگیم اشکال اینه. درست است این که گفتید مؤاخذه میشه عبد بر مخالفت امر، فی الجمله مقبوله، اما چه کنیم با این کثرت استعمال هیئت در غیر وجوب؟ جواب میدهند که این کثرت استعمال اولا ممنوع است، اکثر از استعمال در وجوب نیست. استعمال هیئت امر در وجوب هم بلغ من الکسرت ما بلغ، از طرفی استعمال در ند غالبا مصحوب به قرینه هست، همراه با قرینه، و اونگاهی خلاف وضع است که بدون قرینه باشه. بینما این که هیئت امر استعمالش در ند معمولا با قرائن حالیه یا مقالیه متصله یا منفصله است، مثل استعمال در اباحه که معمولا به قرینه مثلا توخم حذر حمل می شود امر بر اباحه. پس از این جهت این استعمال چون مصحوب با قرینه است، نشانه آنه که تبادر وجوب مستند به حق لفظ هیئت. و ما قبلا گفتیم هرگاه تبادر معنا به حق لفظ و خود لفظ مستند بود، این نشانه حقیقت. و علی اگر تبادر مستند به حال یا مقالی بود، این نشانه حقیقت نیست. میگیم ما که استفاده ند یا اباحه از هیئت امر میکنیم، اینها معمولا مستند به قرائن و دلیل بر مت حقیقت نیست. آفرین. بعد آمدیم که میگه خب از یک طرف دیگر میگید که خب بسیار خوب، پس این خلاف وضعه که این همه لفظ ولو با مصحوب بودن قرینه در معنای مجازی استعمال بشه. میگه خیر، نه، این منافات نداره با حکمت وضع. بسیاری از موارد هست که لفظ برای معنای وضع شده ولیکن در معانی مجازیه کثرت استعمال داره، همانند الفاظ عام که گرچه برای عموم وضع شده ولی بلغت تخصیص در هر عامی مبلغا بهیس قیل ما من عام الا وقت خص. پس همون طوری که کثرت تخصیص مانع از ظهور عام در عموم نیست هرگاه قرین نباشه، کثرت استعمال در ندب هم مانع از تبادر وجوب عند العراء عن القرائن نیست. این بیان آخوند و فیه بعض المناقشات و سیعتی. الحمد لله.